ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید که جمهوری اسلامی میتواند به اسرائیل 10,000 میلیارد دلار خسارت وارد کند. پس از سپاه پاسداران، حضور چینی ها در پروژه ساخت 1,000,000 مسکن در سال تایید شد. و یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید FATF تأثیری بر داد و ستد ایران نخواهد داشت. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. در پی انتشار خبر اختصاص یافتن بودجه 1.5 میلیارد دلاری به ارتش اسرائیل جهت آماده سازی حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران، دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار توییتی به آن واکنش نشان داد. علی شمخانی روز یکشنبه در پیام خود نوشت که به باور او اسرائیل به جای اختصاص بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای به گفته او شرارت علیه ایران، به ادعای وی باید به فکر تأمین 10,000 میلیارد دلار بودجه برای بازسازی خسارت‌های ناشی از پاسخ کوبنده ایران باشد. اظهارات علی شمخانی در مورد 10,000 میلیارد دلار بودجه بازسازی در حالی است که مقیاس خسارت‌هایی که به کشورها در جنگ‌های تمام عیار زده می‌شود از 100 میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند. یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با تداوم حضور نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF مدعی شد که این موضوع تأثیری بر داد و ستد ایران ندارد. غلامرضا مصباحی مقدم روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت در واقع این گروه نه داغی دارد و نه درفشی. اظهارات این عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره بی تأثیر بودن فهرست سیاه FATF بر داد و ستد ایران در حالی است که از میان همه کشورهای جهان فقط ایران و کره شمالی در این فهرست قرار دارند. گروه FATF دوم اسفند سال 98 پس از آنکه حکومت ایران از تصویب برخی لوایح مربوط به پولشویی و اصلاحات لازم در نظام مالی خودداری کرد، خبر داد که ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. چند روز پس از اعلام حضور سازمان بسیج در پروژه دولت ابراهیم رئیسی برای ساخت 1,000,000 مسکن در سال، حضور شرکت‌های چینی هم در این پروژه تایید شد. محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران با تایید مذاکره با چینی‌ها برای حضور در این پروژه گفته است که این مذاکرات برای ورود تکنولوژی‌های جدید ساخت مسکن صورت گرفته تا سرعت و کیفیت قیمت تمام شده مدیریت شود. او در این گفتگو جزئیاتی درباره حضور چینی ها در این پروژه نداد، اما پیش از این مقام های سپاه پاسداران از حضور خود در این پروژه خبر دادند و غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج هم گفته که طی تفاهم نامه با راه و شهرسازی قرار شده تا سالانه 100,000 واحد مسکن ساخته شود. اما بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران میگوید نمیتوان منتظر تولید واکسن داخلی ماند، چرا که به گفته او وضعیت طوری است که حتی یک ساعت هم مهم است. وزیر بهداشت با اعلام اینکه تاکنون فقط 14 میلیون دوز واکسن کرونا تولید داخل به دولت تحویل شده، بر ضرورت واردات واکسن تاکید کرد. پیشتر مقامات جمهوری اسلامی با تاکید بر تولید واکسن داخلی و تعلل در واردات واکسن خارجی موجب ایجاد موج‌های پی در پی شیوع کرونا در ایران شدند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
متاسفانه این تصمیمات بنابر فشارهای مافیایی هست که همچنان داره دست اندازی میکنه بر بهداشت و درمان ما. اون چیزی که مانع این شد که در واقع فریاد محققین، اونایی که پیش بینی میکردن این وضعیت رو به جایی نرسه و هیچگاه توصیهشون این نرفت که بر اساس واکسن‌های موجود و مؤثر سیاست گذاری بشه و باز هم همه تبلیغاتشون و ادعاهاشون در واکسن داخلی بود و حتی خود همین آقای عین‌اللهی هم تا هفته های قبل سفارشات بسیار زیادی رو از کشورهای دیگه میگفتن، من روی تلفن همراه هم دارم که هیچ جام دیده نشد. این نشون میده که واقعا مافیا تا جایی که تونست این کار رو به تعویق انداخت، ورود واکسن‌های خارجی رو به تعویق انداخت، تا جایی که تونست اون منابع مالی رو به چنگ آورد و هنوز هم داره این کار انجام میشه، تا اینکه بالاخره به جایی برسیم که بعد از ده‌ها هزار کشته‌ای که قابل جلوگیری بود در اثر این بیماری، ناگزیر فشار افکار عمومی وزیر رو به جایی میرسونه که مجبور به قبول این واقعیت بکنه، واقعیتی که هنوز علارغم گذشت این همه سازمان از واکسیناسیون کمتر از 10 میلیون دوز از واکسن‌های داخلی تجویز شده و در واقع تزریق شده. نکته‌ای که مهم هست این است که علی‌رغم این گفته‌ها هنوز هم دولت از تزریق پول و منابع مالی به واکسن سازهای داخلی غفلت نمی‌کنه. بعد از اون مسئله‌ای که برای واکسن سازی رازی پیش اومد و اینها یه حالت قهرگونه یه ویدئوی منتشر کردن، سازمان غذا و دارو مجدداً گفت ما اینها رو پیش خرید می‌کنیم و اعتباراتی به واکسن سازی رازی هم ما اختصاص خواهیم داد. بعد از اونی که اینها ادعا کردن که هنوز هیچ کدوم از این واکسن سازها مراحل تحقیقاتی خودشون رو کامل نکردن، مجدداً باز برای دلجویی از اونها گفتن به زودی اینها هم مورد تایید قرار خواهد گرفت. این نشون میده که صحبت‌های آقای وزیر بیشتر در اثر این فشار افکار عمومی هست، نه در مواجهه با واقعیتی که متاسفانه مافیا اجازه این کار رو تا حالا نداده بود و الان هم هنوز منابع مالی رو در صدد هست که به دست بیاره.
آقای دکتر عطاری، گفته شده که باز هم همچنان دولت منتظر تولید واکسن داخل باقی خواهد ماند، برخی رو هم پیش خرید کرده. آیا به نظر شما هنوز به صرفه هست تا کشور منتظر تولید داخلی برای واکسن کرونا باشه؟
به هیچ عنوان، چون جون مردم چیزی نیست که ما بخوایم براش صبر بکنیم. هر زمانی که واکسن داخلی چه از لحاظ قیمت و تاثیرگذاری تونست جایی رو در واکسیناسیون عمومی جامعه پیدا بکنه، اونجا میشه از اونها استفاده کرد. ولی معطل کردن واکسیناسیون کشور و چیزی که با جان مردم سر و کار داره به هیچ عنوان در هیچ در واقع مرامی پذیرفته نیست که ما بخوایم صرفاً و صرفاً به خاطر اینکه بخوایم شعار تولید داخلی بدیم که این معلوم نیست به چه سرانجامی برسه و توانایی‌هاشون زیر سوال هست برای تولید انبوه، ما بخوایم صبر بکنیم و واکسیناسیون رو معطل بکنیم. همچنان که الان هم بر مسئله واکسیناسیون ایران با واکسن‌های سینوفارم این سوال مطرح هست که آیا گزینه بهتری برای این مطرح نبوده، چه از لحاظ قیمت و مواردی که در دسترس هست و چه از لحاظ تاثیرگذاری، به دلیل اینکه واکسن سینوفارم الان گفته میشه که باید 3 دوز تزریق بشه تا بتونه به اون ایمنی لازم برسه.
آقای دکتر عطاری، به رغم هشدار کارشناسان در ایران، همچنان دولت ابراهیم رئیسی بر بازگشایی مدارس در آبان ماه تاکید میکنه. آیا همین میزان واکسیناسیونی هم که در کشور صورت گرفته میتونه این ایمنی مطمئن رو به وجود بیاره برای بازگشایی مدارس؟
متاسفانه این موضوع اصلا امکان پذیر نیست، به دلیل اینکه حتی امروز اگر ما آمار امروز رو در نظر بگیریم، تنها 34% از مردم ایران اون میزان 2 دوز واکسن رو دریافت کردن، که عرض کردم حتی در مورد واکسن سینوفارم گفته میشه که واکسیناسیون کامل 3 دوز هست و نه 2 دوز. اگر 2 دوز هم در نظر بگیریم 34% هست، که این 34% نمیتونه جلوگیری بکنه از گردش ویروس در جامعه. به طوری که الان به نظر میرسه این صحبت‌ها فقط یک افکارسنجی افکار عمومی هست تا بدونن جامعه چقدر پذیرش داره، و در کنار این خب متاسفانه ما بازگشایی‌های دیگه بی‌رویه‌ای مثل نماز جمعه که بعد از 19 ماه تعطیلی مجدداً بازگشایی شد، همین مسئله رو در مورد مدارس و کودکانی که هنوز واکسیناسیونشون انجام نشده، ویروس در جامعه گردش داره، آمارها هرچند یک مقدار متوقف شده بود افزایش تعداد کشته‌ها، ولی متاسفانه امروز ما باز مجدداً افزایشی داشتیم و به حدود 171 نفر در واقع مرگ و میر در اثر بیماری رسیدیم و حدود 10,000 نفر بیمار جدید و 5,000 نفر بستری در ICUی که وضعیت زیاد مناسبی از لحاظ سلامتی ندارن. اینها همه نشون میده که این بازگشایی ها یا ادعای این مسائل میتونه ضربه بیشتری بر سلامت و جان مردم بزنه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما با گذشت چند هفته از انتخابات زودهنگام عراق، فشار گروه‌های سیاسی و شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی برای تغییر نتایج این انتخابات ادامه دارد. انتخاباتی که زیر نظر ناظران بین‌المللی برگزار شد و به شکست سنگین حامیان جمهوری اسلامی منجر شد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
تظاهرات در ورودی منطقه حفاظت شده سبز بغداد، پایتخت عراق. و اعتراض به نتایج اولیه انتخابات این کشور که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شد. اعتراض از سوی هواداران هشت شعبی ائتلاف شبه نظامیان حمایت شده از سوی جمهوری اسلامی ایران. عباس البجوانی از شیوخ عشایر هوادار هشت شعبی در این باره میگوید:
اگر دولت و کمیسیون انتخابات حق ما را ندن، اقداماتمان را شدیدتر میکنیم و زمین زیر پایشان را با آتش میکشیم. بدانند ما فرزندان هشت شعبی زیر بار این توطئه ها نخواهیم.
در انتخابات پارلمانی اخیر عراق، گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران حدود 80% کرسی‌هایشان را از دست دادند. این گروه‌ها اکنون مدعی تقلب در انتخابات شده‌اند. کمیسیون انتخابات اعلام کرد که آرای 234 صندوق را به صورت دستی بازشماری خواهد کرد. با این وجود، وابستگان به هشت شعبی و هوادارانشان تأثری در ورودی منطقه سبز بغداد آغاز کرده‌اند. نامه ای از ائتلاف فتح نزدیک به هشت شعبی در شبکه‌های اجتماعی عراق دست به دست می‌شود که در آن از ریاست ستاد هشت شعبی خواستار مرخصی نامحدود برای وابستگان به این تشکل به منظور مشارکت در تحصن، حمایت لوجستیک از متحصنان و پرداخت 50,000 دینار عراقی به هر شهروندی که به تحصن می پیوندد شده است. بنابر نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق، جریان صدر بزرگترین فراکسیون را در پارلمان خواهد داشت. مقتدی صدر در توییتی رویدادهای اخیر پس از انتخابات را ناشی از دخالت خارجی دانسته است.
به هیچ کشوری اجازه دخالت در انتخابات عراق، انتخابات و پیامدهای آن از جمله تشکیل ائتلاف‌ها و فراکسیون‌ها و دولت‌ها داده نخواهد شد. هر آنچه پیش بیاید رقابتی دموکراتیک میان افراد یک ملت است و نیازی به دخالت منطقه‌ای نداریم.
به ویژه اینکه خبرهایی از منابع غربی درباره حضور اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق و پس از انتخابات این کشور با هدف تلاش برای تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمانی تحت نفوذ جمهوری اسلامی منتشر شد، خبری که تهران و بغداد آن را رد کردند. از دیگر خبرهای منتشره برگزاری جلساتی در خانه نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق با هدف تشکیل ائتلاف شیعه بزرگ در برابر جریان صدر است. مقتدی صدر اما قاطعانه میگوید که نخست وزیر از جریان صدر خواهد بود. آقای صدر در توییت خود باز هم نسبت به دخالت خارجی هشدار داد و این بار به شکلی تلویحی ایران را خطاب قرار داد.
با کشورهای همسایه‌ای که دخالت آشکار در امور سیاسی، امنیتی و غیره دارند بدین شکل تعامل خواهد شد. نخست آغاز گفتگویی در سطوح عالی برای متوقف کردن دخالت‌ها به شکلی کامل. اگر پذیرفتند از این گام استقبال خواهد شد و اگر نه به راه‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای جلوگیری از دخالت روی خواهیم آورد. دوم، از مرزها، گذرگاه‌ها و فرودگاه‌ها حمایت و در تعامل با این کشورها سختگیری خواهد شد تا به کاهش داد و ستدها از جمله در زمینه اقتصادی برسد. هر گونه رفتاری که تعرض به حاکمیت عراق به شمار بیاید راهی برای کاهش سطح روابط دیپلماتیک و دیگر اقدامات قاطع بین المللی و منطقه‌ای خواهد بود.
این دور از انتخابات عراق با نظارت نهادهای بین المللی برگزار شد. اتحادیه اروپا که از جمله ناظران بود سیر انتخابات را تایید کرد. با این وجود نشانه ها از تشدید تنش‌های سیاسی در عراق حکایت دارد. تنش‌هایی که هم می‌تواند منجر به بحران امنیتی شود و هم به درازا کشیدن توافق برای تشکیل دولت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اما در حالی که اتاق بازرگانی ایران در گزارشی از افت فروش نفت ایران به چین به 11 میلیون دلار و جایگزینی عربستان به جای نفت ایران خبر داده، که خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشته ایران همچنان با دور زدن تحریم ها بیش از 1 میلیون بشکه نفت به چین میفروشد و افسوده این خبرگزاری که اعضای اتاق بازرگانی قصد تخریب روابط ایران و چین را دارند. این خبرگزاری بدون ارائه جزئیات اتاق بازرگانی را متهم کرده که اطلاعات غلط درباره روابط نفتی ایران و چین دادند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله شبانگاهی تا حدود 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.